أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
از امروز انشاءالله بحث سوره متففین رو شروع میکنیم که در قرآن با نام متففین شناخته میشه، ولی بعضن به او سوره ویل للمتففین هم گفتند و سوره تطفیف هم بهش اطلاق میشه. ابن عاشور میگه کسایی که برای قرآن اسامی سور رو شمارش کردند، بعضی از سور رو گفتند که اینها سور تک اسمی است و متففین رو از این زمره گرفتند، چون با این حساب باید بر اونها خورده گرفت. چرا؟ چون سه تا اسم در رابطه با این سوره مطرح شده. از نکات بسیار مهم این سوره اینه که مکی است یا مدنی، و این خیلی مورد اختلاف واقع شده. تو قرآن های موجود این سوره 83 سوره است، ولی بعضن گفتن 86 سوره نازل شده بر پیامبر، یا 89 سوره نازل شده بر پیامبر مطابق شمارش جابری، و با همین عنوان ها آمده. خب حالا با این حساب، آیا این سوره در مکه وارد شده یا در مدینه؟ بسیار بین مفسرین اختلافه. شاید 4 قول اصلی درش هست. بعضی میگن این آخرین سوره در مکه است، بعد از اسراء و قبل از این که پیامبر بیان به مدینه که از اونجا بقره شروع میشه وارد شده. بعضی گفتن بعد از عنکبوت و قبل بقره. در هر صورت این گروه قائلن به این که این سوره از سور مکی است. مجمع البیان به این گرایش داره، خود جابری به این گرایش داره در فهم قرآن، اگر اشتباه نکنم ابن عاشور هم به این گرایش داره. اما گروهی هم گفتند که این اولین سوره است که در مدینه وارد شده و نزولش در مدینه اولین سوره بوده. قرائنی هم برش دارند از حسن، ضحاک و اکرمه این مسئله نقل شده که اونها گفتن این اولین سوره نازل شده بر پیامبر در مدینه است. یک گروه هم گفتن این از اون سوره است که بین مکه و مدینه در زمان هجرت نازل شده. به کلوی که یکی از مفسرین نخستینه این نسبت داده شده. اگه این گونه گفتیم میشه مکی، چون معیار مکی یعنی غیر مدنی بودن. هر چیزی که قبل از ورود به مدینه باشه را مکی حساب میکنن، لذا در مسیر هم هرچه باشه رو اینها مکی حساب میکنن. این سه قول. قول چهارم یه قول تفصیلی است که به ابن عباس منصوبه. گفتند 8 آخر سوره مکیه، اما غیر اون آیات قبل از این 8 آخر مدنیست. نوعی تفصیل درش دادند. ما سوره های داریم که بعضن مکی مدنی باشند، اما حالا اینا با توجه به این که آخرین مکه و اولین مدینه هم هستند، ممکنه بینشون هم چیزی فاصله نیفتاده، منتها این هشتای اول هشتای آخر در مکه نازل شده، بعد که وارد مدینه شدن اون آیات اولش نازل شده، بعد اینها رو به صورت برعکس کنار هم نهادند. خلاصه این داستان است که در این مورد مکی و مدنی بودن سوره متففین در کلمات مفسرین هست. خیلی ها مثل آقای جوادی اصلا در این مسئله هیچ اتخاذ مبنا نکردن، گفتن نمیدونیم، حالا بریم بررسی کنیم، نمیشه نفهمید. حقیقت هم اینه که نه خیلی فائدهی بر این مسئله مترتبه یا اصلا فائدهی مترتب نیست و معیاری هم نداره. معیارهای بلندی و کوتاهی آیات میگن که خواستند یه معیارهای بیارن، یا مزامین که مثلا در مکه مزامین توحیدی است یا معاده یا اخلاقه، ولی در مدینه احکام شروع میشه. اما حالا فرقی هم نمی کنه هر جا باشه یا نباشه، ظاهرا ملاک روشنی وجود نداره و تنها ملاک در فهممون که مکیس یا مدنیس گزارشی است که باید مفسرین طبقه اول از اون کسایی که شاهد بودند ارائه بدن، که در اینجام طبیعتاً یه همچینش گزارشی نیست. اما روایاتی در ذیل این سوره وارد شده که برخیش دال بر مکی بودنه، برخیش هم دال بر مدنی بودن. چهار وجه ممکنه بتونیم پیدا بکنیم که دلیل باشه بر مدنی بودن. وجه اولش روایتیست از امام باقر در کافی جلد دوم که ایشون میفرماید ان الله لما اذن لمحمد صلی الله علیه و آله فی الخروج من مکه، وقتی خداوند به پیامبر اذن داد که برو مکه، برو از مکه الی المدینه، انزل علیه الحدود، در اونجا حدود بهش یاد داد و انزل فی الکیل ویل للمتففین. در رابطه با کیل درباره این اندازه‌گیری هم آیه ویل للمتففین رو نازل کرد. خب آیا از این روایت ما میفهمیم به این که این مدنی است کما این که بعضی خواستن اینجوری استفاده کنن؟ به نظر میرسه نه. لما از زنف الخروج من مکه الی مدینه ممکنه اینه که یعنی وقتی که اذن داد، نه اینکه وقتی واقع شد، قبل از این که حرکت بکنن برن، انزل اذن داد و این آیات هم وارد شده که حالا برو مدینه. یعنی درش نخوابیده لما ورده به مدینه، لما از زن الخروج، وقتی اذن خروج داده شد، اذن ملازم با وقوع نیست. اما دومین روایت قطب راوندی است که در فقه القرآن آورده و از او خیلی های دیگر گرفتن نقل میکنن. روایت رو راوندی داره، راوندی 572 و فوتش از شاگردان تبرسی است. اون روایتی از ابن عباس نقل میکنه، میگه قال ابن عباس کان اهل المدینه من اخبث الناس کیلن. اهل مدینه خیلی در اندازه زدن و خلاصه کیل کردن خبیث بودن. الا ان انزل الله هذه الآیه تا تا وقتی این آیه نازل شد فاحسن الکیل، دیگه بعد از اون کیل رو میزون کردن. این آیه حالا آیه دلالت بر مدنی بودن داره، بازم به نظر میدسته علی رغم این که ظاهرش از آیه قبلی دلالتش بهتره، ولی باز یه انقلت و قلت میشه توش کرد. چرا؟ چون نگفته الهن انزل الله هذه الآیه در مدینه. تا وقت این آیه رو خدا نازل کرد، خدا آیه رو نازل کرد در شهر مکه، پیامبر همینو آورد مدینه به اینا گفت. الان این که بگیم حالا ظهورش به نوعی در اینه که این لحظه انزال همون لحظه سلامت این هاست، ولی تا وقت این آیه آمد و این آیه تأثیر در مدنیه بود، در حل مدینه بزرگ. سومین روایتی که در اینجا هست، خود مجمع البیان جلد 10 صفحه 687 ایشون اونجا یه روایت طولانی رو میاره که البته خیلی عالی هم دارن، هم اهل سنت نقلش کردن هم شیعیان نقلش کردن. میگن یه نفری بوده در مدینه به نام حضرت مستطاب ابو جهینه یا جهینه، نمیدونم ضبطش جهینه است با هی دو چشم یا جهینه، اسمش هم مطابق ضبط ابن عاشور امره. حضرت آقای امر ابو جهینه، این از اون خلاصه آدمای ناغلا بوده، دو تا پیمونه داشته. وقتی جنس مردم میخواسته بخره با اون پیمونه بزرگه میخریده، وقتی میخواسته بفروشه با پیمونه کوچیکه میفروخته. در نتیجه اون گفته آقا خب بیا ببینم ما پیمونه 100 تومن میخریم، از شما پیمونه هایی که میگرفته جنس بیشتری در خودش برمیداشته. وقتی میخواسته بفروشه میگفته 100 تومن میفروشی، ولی در حقیقت جنس کمتری تغییر میداده. لهو ساعان، دو تا ساع داشته، دو تا خلاصه معیار و پیمانه داشته. و این اصلا آیه شریفه در رابطه با این ابو جهینه وارد شده. و چه چهارمشم گفتن که اصلا اهل مدینه همشون، حالا اون که کان اهل مدینه من اخبس الناس، جدای از اون این رویه مدینه تطفیف بوده، ولذا این آمده با همون فهمی که ابن عباس داره این آیه اونها رو تصحیح کرده. شاید این وجه چهارم بیان دیگری از همون قول ابن عباس باشه. خب این ها مؤیدات کی؟ کسایی که میگفتند این سوره مدنی است. اما جابری در فهم قرآن، او جلد 2 صفحه 600، او در اونجا یه روایتی نقل کرده، اونتا من روایتشو پیدا نکردم، به نقل از خودش نقل میکنه. او میگه که این مؤید بر اینه که این آیه و این سوره مکی است. میگه ابو سفیان به هر کسی که از بیرون مکه می اومده می گفته آقا شما جنستون رو به بنی هاشم پیروان پیامبر و خود پیامبر گرون بفروشید، در نتیجه قیمتی بگید که نخرن، اگه ضرر کردید من خسارتتون رو میدم، نمیخرن از تون رو دستتون میمونه، خراب میشه من خسارتتون رو میدم. در نتیجه بنی هاشم که میومدن پیش این تجاری که از بیرون مکه اومدن میگفته آقا مثلا این چایی که آوردی از فرض کن کلکته چند، حالا اون وقت از کلکته جنس نمی آوردن، اما حالا اون گفته آقا برای بقیه یک درون بر شما یه تومن. خب این وسعش نمیرسیده بخره. گرسنگی و نوعی مصیبت و مشکل رو بر بنی هاشم بار کرده بودن. بعدم اگه او دستش میموند کسی ازش نمیخرید، این آقای ابو سفیان بعدن خسارت اینا رو پرداخت میکرد، میگو بسیار خوب من این قبطون میده. چرا هم خسارت میخورده؟ حالا ما داریم دیگه خودمون توضیح میدیم. حالا اینکه خیلی وقتا این اجناسی که آورده میشده خراب میشده، اگه تو یه روز دو روز فروخته نمیشده خراب میشده. گفتن این آیه شریفه ویلون للمتففین این در رابطه با این اتفاق و این نکته ابو سفیان وارد شد. اما واقعیت قضیه اینه که این قصه چندان ربطی به کم فروشی نداره، این ربطی گران فروشیه. بین گران فروشی و کم فروشی هیچ ملازمه ای نیست، ممکنه شما جنس رو خیلی هم ارزون بفروشی به ظاهر ولی کم فروشی کنی. اتفاقا کم فروشی نوعی جهل در معامله آوردنه، یعنی طرف فکر میکنه به اندازه بهش دادی ولی کمتر بهش میدی. اما گرون فروشی جهلی درش نیست، قیمتشو بالا میبره یه قیمت زیادی میده. در داستان ابو سفیان نقل نشده که ابو سفیان میگفته به بنی هاشم کم فروشی کنید، گفته گرون بفروشید، فان نفروشید، یه کار کنید نخرن که گشنه بمونن، که اینها توان معامله نداشته باشن، یه قیمتی بگید که نخرن. به نظر میرسه این داستان ابو سفیان که از جمله مثلا همین آقای جابرالعابدی یا همون اولی که گفتم درسته، این آقای عابدی این در مسئله به همین جهت گفته این مکیه این آیه در این سوره، در حالی که اتفاقا اصلا دلیل بر مکی بودن نمیشه، چون ربطی به تطفیف یعنی کم فروشی نداره، همان که توضیح خواهیم داد. یه دلیل دیگه هم، دومین دلیل اقامه شده برای این که گفتند این آیات آیات مکیست، این که گفتند در ضمن این جای آیهی وجود داره، آیه 15 همش رو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، آیه 13 هم اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، میگه این قصه مربوط به مکه است. این که میگفتن اسطوره است، اسطوره سازیه، لفظ اساطیر، اینها داستان های مکه است، لذا این نمیتواند مربوط به داستان مدینه باشه. اینم به نظر جواب کاملی سخن کاملی نیست، برای اینکه این که نمیخواد بگه در مدینه ذات اطلاع علیه، در همون مکه وقتی براشون آیات خوانده میشد اینا اینجوری میگفتن، داره گزارش از اوضاع مکه میکنه. لذا به نظر میرسه آیا این روایاتی که گفتیم، ولی حالا خیلی هاشم سند نداره، اینا هیچ کدوم نه دلالت بر مکی بودن داره نه دلالت بر مدنی بودن داره. در مدینه آیه هست میگه آیه الناس بدانید که مردم این گونه هند که وقتی براشون هم آیات رو میخونیم مردم این کفار ایمان نمی آورند. خب تمام، این مطالب اولیه. قبل از اینکه وارد داستان بشیم، فخر رازی نکته اینجا داره که به نظر بازم خیلی عجیب میاد. ایشون میگه ببینید این آیه ویلون للمتففی خیلی تناسب با انتهای سوره انفطار داره. سوره قبل متففین در مصحف انفطاره، آخرین آیهش عبارت اینه که یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، بعد بلا فاصله پشتبندش میگه ویران للمتففی، میگه چه تناسب خوبی است. قبلش داره میگه هیچ کسی هیچ چیزی نداره، همه چی مال خداست، وای شدی با وعید سنگین رو وارد میکنه. خب اگر مرادشون اینه که گردآورندگان مصحف تناسب خوبی رعایت کردن، خب خوبه، اما تو خدا نداره. یعنی زید بن ثابت و کسایی که آمدن دور هم نشستن و مصحف رو تنظیم کردن در دوره عثمان، متففین رو بعد انفطار گذاشتن، خوبم بوده، خواستن حالا تناسب رعایت کنن که از این به او برسیم. اگه این مرادشه خوبه، ولی اینه گردن خدا رو میشه گذاشت. اگه مرادشون اینه که واقعا نظر الهی این پشت همه ظاهرا انفطار، هیچ که قائل نیست که سوره قبل از ویل للمتففینه. انفطار سوره 83 به نقلی که تو همون نقلی که انفطار 83 متففین 89 بینشون کلی سوره است و تقریبا کسایی که اومدن گفتن متففین قبلش کیه، یا گفتن قبلش اسرائه، یا گفتن قبلش عنکبوته، و کسی نگفته که قبل از سوره متففین سوره انفطاره که این نکتهی که میگه. ولی اگر مرادش اینه که اون تنظیم کننده های قرآن خواستن یه کار قشنگی بکنن، بزک خوبی بکنن، خب اون بحث دیگه یه جای خودش. این تمام. نکته بعدیمون لغت ویله. ما تا حالا رابطه ویل چندین و چند بار صحبت کردیم، دیگه وارد بحثش نشیم، فقط اشاره بکنیم. در سوره ماعون، در ویل للمصلین و در سوره همزه اون اوائل مفصلتر صحبت کردیم. بعدم جایی که به مناسبت رسیدیم در رابطه با ویل حرف زدیم. گفته بودیم ویل، ویح و ویس با سین، اینا در عرب اینا عرات انشاء انشاء میکنن. چیو انشاء میکنند؟ یک نوع ترحم رو در ویح، در ویل نوعی تأسف رو، و در ویس هم نوعی تحقیر رو. ویسون علیک یا لک، یعنی کن خاک عالم بر سرت، یا ویحون یعنی ای وای بر تو، ای بیچاره تو. ویل هم یعنی من خیلی برات متاسفم، بدبخت شدی، رفت ای کارش، بیچاره‌ای. نوعی تأسفه، نوعی بیان و انشاء ذم شدید و مصیبته. اما توجه کنید خبری نیست. معنای ویل لکل همزه لمزه یا ویل للمسلین یا در اینجا که میگه ویل للمتففین، نمیخواد بگه خبر بده که برای متففین عذاب است، برای متففین تحقیر است، برای متففین بیچارگی است. نه، داره بیچارگی رو ایجاد میکنه، انشاء میکنه. همونطوری که فرق است بین جایی که شما میگید که ای مثلا در مورد کسی ای لعنت بر زید، یا وقتی دارید میگید زید از رحمت خدا دور است. زید از رحمت خدا دور از خبریست، اما میگید ای از رحمت خدا دور باشی، ای لعنت به تو، اینها در مقام انشاءه. وقتی میگم ویران للمتففین، داره میگه ای همه حقارت ها، همه مزلت ها، همه زلت ها، همه بیچارگی ها بر متففین باد، کنه در مقام انشاء این که این مسئله هست. ویل لکل همزه، ای همه این امور برای همزه باد. بعضی گفتن خود لغت ویل به معنای قبحه. این راغب در مفردات نقلش میکنه، و میگه خودش به معنای قبه، یعنی وقتی میگید ویلون للمتففین یعنی متففین کارشون خیلی قبیح باد، حالا اگه خبری بگید یعنی است. آقای جوادی ایشون تعبیری کرده من پیدا نکردم تو کتاب‌های لغت، حتما جای دیدن، آدرسم اتفاقا از اون جایی که ایشون با این کتاب تحقیقم شده نداده، میگن ویل به معنای گوداله، من پیدا نکردم که ویل به معنای گودال باشه، ویل به معنای بلیه شدید میاد. توجه هم باز به این بگیم که به نوعی باید حتما در معنا کردنش معنای انشائی رو مدخلیت بدید. اگه خواستید خبرش کنید تویل یعنی تویله که میشه تفعلش میشه، اون خبری میشه. تویل زیدون امرن یعنی زید امر را نفرین کرد، خبریست. اما در اینجا داری میگی ای مثل ندا، چطور در منادا و ندا ما انشاء میکنی؟ نمیگیم وقتی میگیم ای زید، مرادمون این نیست که زید را خبر میکنم، دارم واقعا ایجاد ندا میکنم به این وسیله. اینجا ویلون للمتففین داریم واقعا ایجاد یک نوع تأسف، ایجاد یک نوع بلیه شدید انشائی میکنی. پس همون بهترینش تو فارسی شاید مطابق ترین معناش که برای فارس زبان معنا نزدیک باشه وایه، ای وای بر متففی. این لغت هم گاهی به صورت مضاف و مضاف در میاد، در قرآن هم آمده یا ویلتی اعلد و انا عجوز، ویلتی یعنی وای بر من، یا میفرماید یا ویلتنا مال هازل کتاب لا تغادر صغیرتن ولا کبیر الا احصاها، ای وای بر ما، این چه کتابیه، این چه نامه اعمالیه که هیچ چیزی فروگذار نکرده، کم و بزرگ رو حساب کرده. گاهی اوقاتم به نحو الویل میاد که لکم الویل مما تصفون، گاهی اوقاتم به صورت ما نحن فی که خیلی جاش هست به نحو نکره آورده میشه، ویل لکل افواک عصیم، ویل لکل همزه لمزه، ویل للمتففی. یک فرقی بین اینها گذاشتن برخی از مفسرین، گفتن در جایی که ویل معرفه است کم شما دارید میگید یک عذاب و تحقیر و مذلت معلومی، اون ذلت معین لکم الویل مما تصفون همون ذلت، همون عذاب، همون بدبختی معهود. اما وقتی که نکره آورده میشه ویلون، این یعنی یک عذاب نامعلوم است که فقط خدا میدونه، خیلی تحویلش یعنی هولش، خوفش، خطرش بیشتره. در اینجا زیر ویلون لکل هم ازتن لهم ازا گفته بودیم، بحثش هم کرده بودیم، اینم اینجا فقط در ذهن مبارک باش. خب این بحث آخر رو نکته بهش اضافه کنیم، اگر ویل رو گفتیم عذاب، خب این حرف خوبیه، عذاب معلوم، عذاب نامعلوم، ولی اگر گفتیم انشاء تأسفه، وقت ممکنه اینجا اون نامعلوم و غیر معلوم نباشه، چه به صورت معرفه باشه چه به صورت نکره، شما دارید یک تأسفی رو بار میکنید. ممکنه ما از همینجا بگیم خب بالاخره تأسف رو یا وای رو یا اون مشکل رو کی داره انشاء میکنه؟ خدا. این تأسف معین معلوم رو داره میگه، یه تأسف نامعلومی که خیلی توش بحران ها خوابیده. خب این از این تمام. اما در رابطه با لغت تففه، لغت تففه اصلش از تفه، تف هم به معنای لبه است، لبه یک چیز که معمولا هم از خودش یه ذره بلندتره. در مورد کربلا در رابطه با سید الشهدا مثلا میگن شهید و تف یا تف الفرات. چرا؟ چون این لبه فرات، این رودخانه فرات، رودخونه لبه داره، همون لبه، همون لبه فرات کشته شده. شهید و تف یعنی کسی که بر لبه فرات، بر اون کرانه فرات، کناره فرات شهید شده. توش نوعی لبه و کناره با یه نوع ارتفاع خوابیده. اون وقت تف به این لسان که میشه لبه شیع گفتنم تفاف. دیدید این پیمونه رو بکنید توی برنج در میارید، معمولا یه سری بالاست، این دست رو میکشید که صافش کنید، این چیزایی که سرریز میشه رو بهش میگن تفاف. در توی مایعات و توی جامدات که پیمانه میکنن میارن بالا، یه ذری بیرون میمونه، دست رو صاف میکشن روش که هرچی روشه بیریزه. اون سرریزی که داره رو بهش میگن تفاف. حالا اگر من پیمانم رو بردن آدم بود، روغنم بود، سرویز کرد، اون میگن تفاف. حالا تطفیف یعنی چی؟ دو احتمال درش هست. یک احتمال اول که احتمال بهتریست، یعنی این که پیمانه را دارای لبه کنید، یعنی یک کاری کنید این پیمونه لبه پیدا کنه، باید جنسی که توش بود لب به لب باشه یه ذره پایین تر بگیرید. وقتی یه ذره پایین تر بگیرید این لبه پیمونه از داخل پیدا میشه. پیمانه را دارای تف کردند، یعنی پیمانه را دارای لبه کردن، این میشه تطفیف. به طور عادی شما پیمونه رو که میزنی تو جنده میگی مثلا 6 تا پیمونه میخوام بفروشم، این پیمونه رو بیاری بالا تفافش رو بریزی کنار، اما وقتی میخوایی یه پیمونه به طرف بفروشی باید اون بالاترین دانه گندم هم عرض لبه چی باشه؟ پیمونه باشه. حالا اگه شما یه ذره سرش کم گرفتی، یعنی پیمانه رو لبه دار کردی، کاری کردی که بین دونه گندم و لبه یه فاصله بیفته، یه مقداری بینشون فاصله بیفته، به این میگن تطفیف. پس تطفیف یعنی لبه دار کردن. اون وقت ملازم طبیعتاً در اکتیال، یعنی در پیمان زدن، ملازم با چی؟ ملازم با کم فروشی. من به شما قرار میذارم که 20 کیل گندم به شما بدم، قول من جا بهی چی حمل و بعیره، این یک دونه بار بش میدن، این سواع امیر یا کیلی که درش هست 10 کیل بهت میدن، این طبق قاعده من باید کیل لب به لب بهت میدادم، اما اگه اومدم کیل لبه دار کردم، این موقعی که جنس توشه یه لبش هم باقی موند، جنس پایین تر از لب بود، به این میگن تطفیف. خب پس هر کس این کارو بکنه بهش میگن متفف. مرحوم آقای مصطفی اینجا یه ظالمانه رفته گفته اصلا هر کسی به این بیان حق رو تعدیه نکنه متففه، ویلان للمتففین، یعنی هر کسی که هر پیمانهی که باید حق میبود رو اونگونه که باید ادا نمی کنه، حق رو کماهو به حق رو تعدیه نمی کنه. به این بیان ایشون میگه این آیه بعدی الذین اذا اکتالوا، این سغراشه، ویلون للمتففین، یعنی هر کسی که حق رو لبدار میکنه باید به تو کل حق تو بده، یه ذره پایین تر بده، یه هوا کمتر بده. اون وقت سقراش کسایی هم تو رزک تالو، اونایی هم تو رختی وزن میکنه، بهشون اصلا تطفیف رو از فقط پیمانه نمیداره، میگه کلن به معنای چیه؟ کلن به معنای کم گذاشتن در حق. اما اگه نه گفتیم تطفیف فقط در رابطه با همون پیمانه است و کم گذاشتن از لبه پیمانه است، طبیعتا اون وقت اونا رو باید با نوعی دیگری از حق مداری، یا اینکه با نوعی از توسعه، نوعی از تنقیح منات حلش بکنیم دیگه، دلالت لفظی به صراحت. این یه وجه در تطفیفه. پس یک وجه در تطفیف اینه که ما تطفیف رو از تف معنای لبه بگیریم، اون وقت تطفیف یعنی لبه دار کردن. معنای دوم کسایی گفتن تف یه معنای دیگه هم داره علاوه بر لبه، به معنای کم هم هست. تطفیف کم، تطفیف یعنی کسایی که دوزیشون کمه، یه اینقدر همچی مثل این آدمایی که دیگه خورد خورد میدوستن، حالا 100 تا پیمونه تو هر کدومش مثلا فرض کنم 5 تا به خودم کم میذارن، اصلا دل و دوستن این کم گذارن، همون کم کردن. تطفیف یعنی کم بودن، کم نهادن، ایجاد کمی. مرحوم آقای مصطفی اینجا اشکال میکنه، ما لغت شناس نیستیم نمیدونیم، میگن این تفی که به معنای کمه عبریست و به معنای عربی نیست، تطفیف از لغت عبری گرفته نشده، تف به معنای عربی شنی لبه و تطفیف از عربی گرفته میشه، تف به معنای کمی یک لغت عبریست در اینجا نباید آورده بشه. ولی خب اون کسی که قائل به این که تطفیف رو از تف گرفته زجاجه که خودش دونه از براخره مفسرین طبقه اول. خب ویلون للمتففین، انشالله این دوتا آیش رو، این دوتا واژه رو توش دیدیم و مقدماتش رو، تا فردا شب وارد بشیم ببینیم بحث‌های دیگری، هم کم فروشی، هم یه بزر بحث‌های فقهی هم توش داریم. البته چندان بحث فقهی رو داخل در بحث تفسیر انشاءالله نمی‌کنیم، ولی مقداری هم به توش حرف می‌زنیم.